پیروان ایده تأسیس حکومت اسلامی به دلیل فقدان همان نگرش تاریخی که قبلا بارها من در نوشته‌ها و صحبت‌هام اشاره کردم و اصالتشون در ذات‌گرایی و اسانسیالیسم ارسطویی و به دلیل فقدان فهمی عمیق و فلسفی از متافیزیک مسلط در دوره جدید، یعنی بیان که درکی از سوبژکتیویسم متافیزیکی و سوبژکتیویسم جدید حاصل از سنت متافیزیکی داشته باشم، بیان که سوبژکتیویسم و آگاهی بنیادی حاصل از سنت متافیزیکی رو در زیست جهان مدرن و پسا مدرن درک بکنن، تصور میکنن که عالم جدید هیچ فرقی با عالم شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی علم الهدا و ابن طاووس نداره و جوامع فقط تغییرشون در افزایش پاره از ابزار هاست و این عالم همون عالم تاریخی پیشنیانه. و اینا فکر میکنن، این پیروان ایده تاسیس حکومت اسلامی چنین میاندیشن که با همون احکام فقهی مبتنی بر الهیات پیشنیان ما میتونیم به رتق و فتق امور در زیست جهان کنونی بپردازیم. به همین سبب که ما امروز دچار بحران شدیم و همچنین دچار بحران‌های شدیدتری خواهیم شد و حتی آبروی دین و سنت تاریخی رو هزینه‌ای برای فقدان بینش حکمی و متافیزیکی خودمون کردیم. به همین جهتی که در جهان اسلام عموماً فهمی فقه محورانه و نیز سیاسی و ایدئولوژیک سیطره پیدا کرده و سنت تاریخی ما به تدریج از ریشه های عمیق حکمی و معنوی خودش جدا شده و پیوند خودش رو با زمین، زمینه و زمانه از کف داده. اما سوال دیگر اینه که مگه شریعتی در واقع نظری امت امامت رو مطرح نکرد؟ و آیا این خود شریعتی نبود که نظری امت و امامت رو پشتوانه‌ای برای تأسیس حکومت دینی و اسلامی قرار داد؟ پاسخ من اینه که به ظرف قاطع میتونم بگم که به اعتقاد من به هیچ وجه برقراری یک چنین پیوند مستقیم میان نظری امت و امامت شریعتی و ایده تأسیس حکومت دینی و اسلامی وجود نداره. نظری امت امامت شریعتی تلاشی است که شریعتی میکنه تا از نوع سومی از رهبری جامعه سخن بگه، نوعی رهبری که هم با دموکراسی و لیبرالیسم و دموکراسی مبتنی بر رأی توده ها میخواد تفاوت داشته باشه و هم میخواد به دام نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر از نوع دیکتاتوری پرولتاری مارکسیستی در واقع تن نده و به دام اونها نیفته. نظریه امت امامت شریعتی بیانگر نوعی از مناسبات و رهبری اجتماعیه که فرد رهبر یا امام نه بر اساس عنصر زور و غلبه هدایت جامعه رو بر عهده میگیره، آنچنان که در نظام‌های دیکتاتوری ببینیم، و نه عقل خودش رو و در واقع رأی خودش رو، انتخاب‌های خودش رو بر اساس رأی توده‌ها قرار میده. و امام یا رهبر کسی نیست که بر اساس رأی توده‌ها به مقام رهبری و هدایت جامعه نائل بشه، آنچنان که امروز مثلا در حکومت‌های دموکراتیک میبینیم و فرضاً فردی مثل ترامپ یا امثالون در واقع به واسطه رأی توده ها روی کار اومدن. شریعتی میخواد نوع دیگری از رهبری اجتماعی رو بیان میکنه که از اون به امامت تعبیر میکنه و این تلقی رو داره که این ایده امامت خب ایده اصلی شیعی است و شیعه هم یعنی امامت شیعه هم یعنی نه به تقلب با قین تن دادن، یعنی به زور محوری و غلبه از طریق شمشیر زور، و نه خواهان جمع کردن رأی توده هاست به هر طریقی و با هر لطایف الهیلی. امام یا رهبر اجتماعی به واسطه نفوذ و گستره منطقی که در دعوتش نهفته و به جهت عمق و گستره نفوذ معنوی خودش در میان آحاد افراد جامعه از نوعی اثرگذاری فکری و معنوی و به اصطلاح موجود در سنت تاریخی خود ما از نوعی ولایت به مفهوم حب و دوستی برخورداره. یاد اون باشه ولایت چیزی جز فرندشیپ نیست، ولایت یعنی دوستی. و تفکر شیعی، امامت شیعی و آنچه که شریعتی هم از او به اصطلاح شریعتی هم بر او تأکید داره در نظر امت امامتش، نوعی رهبری است که مبتنی بر یک نوع نفوذ معنوی و گستره نفوذ معنوی است. نوعی رهبری که نه بر اساس اتوریته اقتدار، بلکه مبتنی بر نوعی اینفلوئنس و نفوذ، فرضاً آنچنان که در رهبری گاندی می‌بینیم. گاندی رهبریش نه حاصل رأی مردم بود، یعنی مردم رأی ندادن گاندی شد، گاندی به واسطه نفوذ معنویش تونست آرا رو به خودش جلب بکنه و نه طریق تقلب، زور و قدرت مداری. و این رو باید در تاریخ خودمون نمیبینیم. در حقیقت همون گونه که نفوذ معنوی و فکری شخصیت‌هایی مثل علی ابن ابی طالب در تاریخ ما، نفوذ معنوی شخصیتی مثل حسین ابن علی یا حتی افراد دیگری مثل نفوذ معنوی فردوسی، عطار، مولانا یا حافظ بر فرهنگ، روح، خرد و وجدان اجتماعی تاریخ ما نه به واسطه عنصر زور بوده، نه به واسطه عنصر غلبه و خشونت بوده و نه حاصل نظرخواهی و رأی مردم بوده. حافظ شدن حافظ حاصل رأی مردم نبوده، فردوسی شدن فردوسی حاصل رأی مردم نبوده، فردوسی فردوسی شد، جانها رو تسخیر کرد، قلوب رو تسخیر کرد و در یک فرهنگ مرجعیت پیدا کرد. نظریه امت امامت شریعتی هم بر اساس درک اسلامی و شیعی از عنصر رهبری که از اون به ولایت به معنای نزدیکی، دوستی و محبت تعبیر میشه، در جستجوی گسترش یک چنین رابطه‌ای در حیات سیاسی و اجتماعی. اما این نظریه رو به هیچ وجه نمیشه پشتوانه‌ای برای بحث از شیوه توزیع قدرت سیاسی در جواب مدرن قرار داد. این اشتباهی است که بسیاری انجام میدن. باز هم تکرار میکنم که نظریه امت امامت شریعتی رو که مبتنی بر عنصر اینفلوئنس، عنصر نفوذ معنوی و شخصیتیه، این نظریه رو به هیچ وجه نمیشه پشتوانه‌ای برای بحث از شیوه توزیع قدرت سیاسی در جوامع مدرن قرار داد. اگر بخوایم نظریه امت امامت شریعتی رو به یک نظریه سیاسی در بحث توزیع قدرت سیاسی تبدیل بکنیم، به اعتقاد من بحث امت امامت رو باید در لوای رهبری یک حزب سیاسی فهمید. حزبی که اولا کسب قدرت سیاسی هدف اصلیش نیست، بلکه این حزب بیش از اون که در صدد کسب قدرت سیاسی به واسطه روش‌های خشونت‌آمیز و نظامی یا به واسطه جلب آرای مردم به هر طریق ممکنی باشه، این حزب رسالت خودش رو صرفاً تعهد به سرنوشت راستین مردم و رسالت خودش رو تعهد به حقیقتی بدونه که به اون باور داره و تنها در صورت حمایت اکثریت مردم از ایده ها و برنامه هاش حاضر به پذیرش قدرت سیاسی است، نه اینکه به هر لطایف الهیلی با هر توطئه ای، گروه بازی، باند بازی در واقع بکوشه که به قدرت سیاسی دست پیدا کنه، آنچه که امروز در اکثر جوامع ما این امر رو شاهدش هستیم. این حزب تنها در صورتی حاضر به قدرت دست پیدا کنه و اساسا شهوت نیل به قدرت نداره و اساسا نیل به قدرت هدف اصلیش نیست، که مردم به نحو قاطع به صلاح از این حزب یا از این رهبری بخوان. در این صورت نظریه ولایت یا امت امامت نه فقط در برابر دموکراسی به منزله یک روش و شر ضرور و اجتناب ناپذیر در جوامع مدرن کنونی قرار نداره، و همینجا ذکر بکنم دموکراسی از انتقادات بسیار بسیار بزرگی برخوردار، انتقاداتی که از زمان افلاطون، کلاسیک ترین انتقادات رو افلاطون به نظام دموکراسی بیان میکنه و تا به امروز بسیاری از این انتقادات پاسخ داده نشده و بسیاری از متفکرین هم تا نیچه، از افلاطون گرفته تا نیچه، در واقع به دموکراسی شدیدترین انتقادات دارن و این انتقادات در واقع به حقه. اما در همان حال که این انتقادات و نقطه ضعف ها رو باید پذیرفت، اما در همان حال باید بپذیریم که دموکراسی شر ضروره، یعنی ما روش بهتری تاکنون نمیشناسیم، هیچ روش بهتری نمیتونه جانشین دموکراسی بشه. حال با این فرض، نظریه امت امامت شریعتی، یعنی اینکه امام باید، امام یا رهبر یا اون حزبی که قرار جای نقش و امامت رو در جامعه ایفا کنه، در واقع تنها در صورتی که توده ها ازش بخوان در واقع به سریر قدرت میرسه، و اگر توده ها نخوان فقط نقش روشنگرانه خودش رو ایفا خواهد کرد. و این نظریه به هیچ وجه در واقع در تقابل با شر ضرور یعنی روش دموکراسی نخواهد بود. اما به این نکته توجه باید داشته باشیم و برای این نکته تأکید بکنیم که نظریه امت امامت شریعتی در واقع حزب وفادار به این نظریه، کسی که در واقع بر اساس این نوع رهبری شیعی، یعنی رهبری مبتنی بر ولایت، یعنی مبتنی بر فرندشیپ، مبتنی بر دوستی و محبت در واقع با جامعه برخورد میکنه، به هیچ وجه حاضر نیست با هر لطایف الهیلی مثل باندبازی، لابیگری یا تبلیغات مسموم رأی توده‌ها رو به نفع خودش و در تعارض با سرنوشت راستین جامعه و حقیقتی که بدون باور داره به خودش جلب بکنه و قدرت سیاسی رو در دست بگیره. لذا رهبری و سیاست دینی مشروط بر اینکه امر دینی از اساس در جهان به ذات سکولار کنون امکان پذیر باشه، بر مبنای نوعی ولایت معنوی است و تبدیل این مناسبات معنوی فرهنگی به رابطه زورمدارانه و سیاست محورانه در معنای سیاست بازی و کاربرد این نظریه در حوزه توزیع قدرت سیاسی سبب استحاله، قلب و شکست نظریه ولایت معنوی میشه و به ضد خودش تبدیل میشه، آنچنان که امروز در جامعه ما نظریه ولایت به ضد خودش تبدیل شده. پرسش دیگر اینه که پس تکلیف نظریه دموکراسی متحد در اندیشه سیاسی شریعتی چی میشه؟ و نظریه دموکراسی متحد با نظریه امت امامت شریعتی چه نسبتی داره؟ به گمان من میان نظریه امت امامت شریعتی و نظریه شریعتی در باب دموکراسی متحد هیچ گونه تعارضی وجود نداره، و همان گونه که اشاره کردم، نظریه امت امامت شریعتی نه فقط در برابر دموکراسی نیست، بلکه مؤید اون نیز هست، هرچند میکوشه مرزبندی های خودش رو با روش های دموکراتیک و لیبرالی هم حفظ بکنه. نظریه امت امامت شریعتی مخالف دموکراسی نیست، هرچند روش های دموکراتیک و آرای مردم رو براش اصالت قائل نیست، چرا که توده ها در بسیاری مواقع در انتخاب ها و تعیین سرنوشت درست حقیقی خودشون در بسیار از مواقع خطا میکنن. اما در همون حال این نظریه، یا نظریه امت امامت شریعتی یا نظریه ولایت شیعی به تعبیری، خاص و اراده مردم، لذا دموکراسی و روش های دموکراتیک رو زیر پا نمیگذاره، هرچند براش اصالت قائل نیست، و روش های دموکراتیک و لیبرالی رو نادیده نمیگیره و اون رو نه به منزله بنیادی برای درستی یا نادرستی اندیشه ها، کنش ها و انتخاب ها، بلکه به منزله یک روش سیاسی ضروری برای حل و فصل اختلاف ها در صحنه عمل و نه در صحنه نظر، و به منزله یک شر ضرور میپذیره. با این مقدمات، دموکراسی متحد شریعتی، نظریه دموکراسی متحد یا دموکراسی هدایت شده شریعتی، نظریه سیاسی است که به این اعتبار که خواهان است رأی مردم رو قربانی نسازه، میکوشه به دموکراسی و روش‌های دموکراتیک وفادار بمونه و به این اعتبار که نمیخواد به پوپولیسم و آرای نادرست توده‌ها و باورهای عمومی برخلاف حقیقتی که به اون اعتقاد داره تن بده، متعهد به باورهای اعتقادیش باقی بمونه و این دقیقا همون نظریه امت امامت با فهم و تلقی خاص شریعتی. اما توجه داشته باشید، همونجور که من در سیاه مشق خودم در دهه 60 اشاره کردم، در اواخر دهه 60 حوالی سال 68 و 69 کتابی که البته در سال 71-72 منتشر شد، همونجور که در اون کتاب اشاره کردم و در عنوانش من بود تأملی بر پارادوکس دموکراسی متحد، در بطن نظریه دموکراسی متحد ما با یک پارادوکس مواجه هستیم که من از اون به پارادوکس دموکراسی متحد تعبیر میکنم.